در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم اینی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی. خانم ها، آقایان، سلام میکنم خدمت تک تکتون، به همه عزیزان داخل و خارج از کشور، مخاطبان خوب و صمیمی، اهالی خوب سمت خدا. بهترین ها رو برای تک تکتون از خداوند قادر متعال مسئلت میکنم. با احترام، با افتخار، امروز هم همراه شما هستیم و در محضر حاجای آبدینی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض ادب و احترام و سلام خدمت همه بینندگان عزیز.
سلامت باشید، حال شریف و مبارک.
الحمدلله.
براتون آرزوی سلامتی و عافیت میکنیم و خوشحالیم از اینکه آغازین روز هفته رو با مباحث شما سپری میکنیم و پشت سر میگذاریم. از احادیث قدسی خواهیم شنید، مثل همیشه با اون بیان شیوای شما حاجای آبدینی. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان عرض وجود ما رو به اطاعت ولیش آراسته بکند و این اطاعت رو در وجود ما دائمی قرار بدهد و ولایت ایشون در وجود ما دوام داشته باشد انشاءالله. و تمتعه فیها طویلا انشاءالله، در دنیا و آخرت در دامن وجود اهل بیت علیهم السلام و ولی الهی باشیم و در قیامت هم یوم ندعو کل اناس به امامهم ما رو به اسم ولیمون صدا بکنند که دامنه وجود او باشیم و حساب و کتاب ما رو حسابهم علینا، وقتی که فرمودن در زیارت جامعه که ما تولی حساب و کتاب ما رو اونها به عهده بگیرن و پاسخگوی انشاءالله این اطاعت ما باشن که در دنیا داشتیم. در محضر حدیث احادیث قدسی هستیم. از جمله احادیث قدسی که در اینجا در محضرش هستیم نقل شده که اوحى الله الی موسی بن عمران که یا موسی، نکاتی بودش تا اینجا، یا موسی ما الجأت الفقراء الی الاغنیا، اگر ما حق فقرا رو در به اصطلاح زندگی اغنیا قرار دادیم و اینها رو ارجاع دادیم که از اونجا باید مثلا روزیشون مهیا بشه، ما الجأت الفقراء الی الاغنیا که ان خزانتی زاغت عنهم، از این باب نبود که خزانه ما نداشته باشه که به فقرا خودمون مستقیم بدیم و لذا احالشون دادیم از پولای دیگران بخوان، کارهای دیگران، چیزهای دیگران، نه اینجوری نیست. و ان رحمتی لم تسعهم، اینجور نیستش که رحمت ما نتونست زیغ بوده که شامل حال اونها بشه، از این باب نیست. ولکنی فرضت للفقرا فی مال الاغنیا ما یسعهم، ما برای فقرا در مال اغنیا وجوبی و یه سهم خاصی قرار دادیم. سهم اینا اونجاست، اصلا مال اونا نیست،
مال اونا نیست اصلا،
نه سهم ایناست اصلا. فرض تو، این فرض تو قرار دادیم، اصلا این قطعی است، مال خود فقراست. فرض تو للفقرا فی مال الاغنیا ما یسعهم، ارد تو با این کار، ارد تو ان ابلو، یعنی این کار ما یک در حقیقت لطفی بود به اغنیا تا کانال وجود خدا و مجرای فیض خدا بشن، ما میتونستیم مستقیم بدیم، اما از این مجرا قرار دادیم و فرض کردیم و منتی بر فقرا ندارن که بگن که ما داریم هم مال خودمون میدیم به شما. دقت کنید چقدر نگاه زیباست که فرض تو در مال اغنیا حق فقرا رو ما فرض کردیم و واجب کردیم و قرار دادیم که مربوط به خود اوناست، که و با این کارمون ارد تو ان ابلو و الاغنیا، امتحان کنیم ثروتمندان رو، کیف مسارعتهم فی ما فرضوا للفقرا، چجوری سرعت به خرج میدن در دادن حق فقرا. نمیگه در دادن حقشون، نه، سرعت در دادن، میگه باید بدن اما چجوری سرعت به خرج میدن، یعنی سختشونه یا نه، تا در حقیقت جاش میرسه با تمام وجود اقدام میکنن و یک ذره مکس هم تو وجودشون نیست،
این پا و اون پا نکردن.
این آدم برای خودش که بخواد خرج بکنه چقدر راحته براش، وقتی خرج لازمیه برای راحتی خرجشون میکنه دیگه، مکس نمیکنه بکنم این خرج لازم رو، خرج لازمه دیگه، حالا یه خرج غیر ضروری جداست. جریان فقرا خرج لازم زندگی اغنیاست، چون فرض وجودشونه، یعنی این جزء اون خرج‌های لازم که اصلا مکسی نباید باشه در اینجا، که اینم یک آزمایشی است برای اغنیا که در حقیقت تو این انجام حقی که برای فقراست، کیف مسارعتهم فی ما فرض للفقرا فی امر، یا موسی ان فعلوا ذلک اتممت علیهم نعمتی، اگر اغنیا این کارو کردن ما نعمتمون رو بر اونها تمام میکنیم و الا نعمتمون رو تبدیل به نقمت میکنیم، اگر انجام دادن نعمتمون رو تمام میکنیم براشون، اگر انجام ندادن نعمت رو تبدیل به نقمت میکنیم، همین نعمت براشون میشه نقمت، که این هم خلاصه بعد میفرماد نعمت رو تمام میکنیم و از افت لهم فی الدنیا للواحد عشرت و امثالها، اون خرج رو که کردن با اینکه حق فقرا بوده بدن، اما با همین این کار ده برابر هم براشون تو همین دنیا قرار میدیم. و امثال یا موسی کن للفقیر کنزا، گنج باش برای فقیر.
به بچه تعبیری،
کن للفقیر کنزا، خیلی تعبیر زیباست. بل الضعیف حسنا، میگه فقط این که ما میگیم مالی نیستش، برای ضعیف هم یک قلعه باش،
پناهش باش،
پناهش باش. لذا الان مسئولینی که هستند هر جا که هستند به مقداری که من باید حسن ضعیف باشن، حالا چه قوه مجریه است، چه قوه قضایی است، چه قوه مقننه است، هر کدوم تو راست جای خود خودشون باید حسن چی باشن، پناهگاه ضعیف باشن. این میشه در حقیقت حق الهی برای هر کسی که دارد، پول دارد میشه کنز برای فقیر، اگر مقام دارد و جاه و مقام دارد میشه حس و در حقیقت به اصطلاح کف نگهبان میشه. لذا این تعبیرات ببینید، ولی المستجیر قیسا، پناهگاه برای اون چی باش، مستجیر، کسی که طلب در حقیقت پناهگاه کرده و مظلومی است که دادش به هوا رفته. اگر اینجوری شدی اکل لکف شدت صاحبا، من هم تو سختی ها مصاحب تو میشم، اگر تو اونجوری شدی با مردم همون کاری که تو با مردم بکنی من با تو میکنم. ببین چجور میخوای خدا باهات باشه، میخوای خدا پناهت باشه، پناه مردم باش، میخوای خدا کنزت باشه، تو کنز مردم باش، میخوای خدا حسنت باشه، تو حسن مرد. چقدر زیباست، اکن لکه فی شدت صاحبا و فی الوحدت انیسا، انس تو در اونجایی میشم که دیگه هیچ کی رو نداری، تنهای تنها هستی، و اکلا و کف اللیل که و نهاری، همه کارت من میشم، در شب و روزت من کار تو میشم، همه چیز تو متکفل میشم اگر تو اون کارو کردی. پس اگر صرف خدمت برای مردم و رسیدگی به مردم و ضعفا کردیم خودمون رو، خدا به عنوان قوی خودش رو در حقیقت کار میکنه، اسماءش میان در حقیقت به نجات ما ضعفا.
خیلی ازتون ممنونم از حسن انتخابتون حاج آب دینی.
متکلم خدای متعال و مخاطب موسی کلیم علی نبی ینا و آله و علیه السلام. خیلی خوب، قصه عبور موسی و قومش رو و قصه غرق شدن فرعون و اعوان و انصارش رو هفته گذشته شنیدیم، یک نمای کلی ترسیم کردید با تمام جزئیاتش. یه خورده برگردیم به عقب و باز هم از نگاه قرآن بپردازیم به این قصه، و من میدونم که لطائف زیادی مونده که انشاءالله این جلسه خواهیم شد.
انشاءالله. باز هم سلامون علی موسی و هارون علیهم السلام، علی نبینا و آله و علیهم السلام، و اذن میگیریم از این دو بزرگوار که اجازه بدن وارد حیطه زندگی اونها و قصه زندگی اونها باشیم. در سوره شعرا چون میخوایم آیات متعددی رو در محضرش باشیم، سعی میکنیم مختصرا آیات رو، اون جلسه گذشته ما مضمون آیات رو بیان قصه‌ای کردیم،
بله،
و انشالله امروز نگاه قرآنیمون رو دقیق تر میکنیم تا از منظر قرآن و خود آیات قرآن به لطافت‌ها و ظرافت‌ها بپردازیم. خب بعد از اینکه موسی کلیم امر شد که اوحینا الی موسی که حرکت بکن، بندگان من رو در شب حرکت بده، و بعدم از همونجا به موسی وعده داد که حتما فرعونیان تو رو تعقیب خواهند کرد، لذا بعضی جاها داره که وقتی میخواستن حرکت داشتن میرفتن، عده‌ای از اطرافیان موسی گفتن که ما یه عده‌ای رو قرار بدیم مأمور کنیم که پشت سر جمعیت حرکت بکنه و جاهای پا رو که مونده آثار چیز رو از بین ببرن، که چون شب حرکت کردن مخفیانه. موسی گفت نه لازم نیست، اصلا بذارید بمانند، اینا باید ما رو دنبال کنن، باید پیدا بکنن، نه اصلا باید بیان. تعبیر قرآن این است که ان اسر به عبادی انکم متبعون، اونها شما رو دنبالتون میان، اصلا سنت خدا برای این بوده که بیان، میخواست یه کاری کنه که بیان اصلا دنبالشون،
یعنی باید می اومدن،
باید می اومدن، اصلا باید آثار جا، اگر می جایی بود که آثار نداشت باید آثاری میذاشتن که دیده بشه. خیلی این نگاه جالبه که با اینکه شب حرکت کردن اما نمیخواستن مخفی حرکت بکنن، این نکتهش جالبه، میخواستن اونا با تأخیر بیان. فقط علت تأخیر هم این است که اینها در واقع چی بودن؟ زن و بچه بودن، باید میرسیدن به دریا، اگر نمیرسیدن اونا زودتر میرسن جلو اینا رو میگرفتن به دریا نرسن، این نقشه اینجور اجرا نمیشد، لذا پس نقشه این بودش که اینا به دریا برسن زودتر برسن،
واسه فاصله زمانی شب حرکت کردن،
شب حرکت کردن فقط مال این بودش، و الا نه برای اینکه مخفیانه باشه این ان اسر به عباد انکم متبعون، نشون میده که مسئله قطعی بوده که اینا دنبال اینا خواهند آمد. بعد اونجا دارد که فرعون بعد از اینکه صبح شد و فهمیدن اینا رفتند و جریاناتی که اشاره‌اش هم قبلا کردیم، عده‌ای رو فرستاد که لشکرها رو مختلفی رو که بودند و بقیه رو جمع بکنن. ارسل فرعون فی المدائن حاشرین، اینا سوره شعراست از آیات 52 تا 68، این آیاتی که داریم الان در محضرش هستیم. بعد اونجا دارد که با این نگاه فرعون، این بسیج اینجوری هم که کرد خودش از تنگو، چون یه موقع آدم بسیج میکنه تو مردم هو میفته که ببین چه واقعی داره پیش میاد که بسیج، به خاطر اینکه یه موقع جنگ روانی پیش نیاد و لشکر دلش چیز نشه که چه خبر شده، لابد یه جنگ از نه تعبیرش ان هؤلاء لشرذمتون قلیلون، بدونید که اینها یه عده خیلی کمی هم هستن، نترسید، ما میخوایم ضرب شست شدید نشون بدیم، داریم تجهیز قوی میکنیم، نه اینکه اینا قوی هستن و زیاد هستن. بله. یه همه جا حواسش بوده، خیلی تو حساب محاسبه جنگ روانی، یعنی از اون به اصطلاح کسایی بوده که جنگ روانیش همیشه مهمتر از جنگ سخت افزاریش بوده، محاسبات نرم افزاریش همیشه قوی تر از محاسبات سخت افزاریش بوده، در اینکه سخت افزاریش کم نداشته، خیلی باهوش بوده و
روی این بیشتر حساب کرده بوده،
همیشه روی اینا خلاص حواسش بوده، لذا تال با اینکه میدونه لشکر رو داره، لشکر هم حریف میشن، اما همین جا هم که میدونه لشکر رو دارن دست از جنگ روانیش بر نمیداره، این خودش مهمه که انها اولای لشرزمتون قلیلون و انهم لنا لقائزون، اینا ما رو ناراحت کردن، چون ما رو ناراحت کردن ما میخوایم یک ضرب شستی از اینا بگیریم، یه حسابی به اونها نشون بدیم که دیگه اینا جرئت نکنن کاری بکنن، کسی دیگه هم جرئت نکند، لذا این تجهیز قوی لشکر مربوط به این نیستش که اونا قوین، مربوط به این است که میخوایم یه بلایی به سرشون بیاریم که این بلا میخوایم خیلی
یه مانور برای ختم شدن این قائله برای همیشه،
برای همه چیز دیگه، یعنی میخوایم مثل این مونه که میخوایم نسل اینها رو براندازیم، که میخوایم نسل اینها رو براندازیم، نمیخوایم فقط اگه با یه عده کم هم میتونستیم ما اینها رو حریف بشیم، لزوم نداره این بسیج رو بکنیم، اما میخوایم یه کاری بکنیم که ماندگار باشه این کار ما. و انهم لنا لغائظون، ما رو به غیظ آوردن، ناراحت کردن. و انا لجمیع حاضرون، چقدر اینا قرآن که نقل میکنه برای هر حال، اینا جا حرفای زیبایی داره، من دارم میخوام سرعت بدم. و انا لجمیع حاضرون، حاضرون با دال زال، نه حاضرون با صاد زال، حاضرون یعنی ما حواسمون هست، تحت اختیار ما هم. از قدرت ما خارج نشدن. انا لجمیعون حاضرون، ما کاملا مسلطیم به صحنه ها. فکر نکنید که اینا مثلا حالا راه افتادن شبانه رفتن از دست ما خارج شدند و نه، انا لجمیعون حاضرون، ما حواسمون جمعه و در واقع تحت در واقع نظارت ما هستند و داریم با کنترل، مثل که میگیم به صحنه مسلطیم. اگرم یه واقعی داره اتفاق میفته، یه موقع است آدم مرعوب میشه تو صحنه.
همه چیز تحت
همه
کنترله،
تحت کنترله، خیالتون راحت باشه. اما در این حال که تحت کنترله، میخوایم یه ضربه اصل قوی به اینا نشون بدیم، لذا تجهیز بسیج لشکر کردیم. تا اینجا از چشم به اصطلاح فرعون صحنه رو ترسیم کرد و قدرت نماییش رو برای خود فرعونیا. این دوربین رو حالا در حقیقت به اصطلاح کات بکنید با یه دوربین دیگری، حالا به صحنه نگاه بکنید. فاخرجناهم من جنات و عیون، حالا از چشم خدا، دوربینی که داره چشم خدا و نگاه خدا رو نشون میده، که اگر کسی این صحنه خیلی زیباست ترسیمش، یعنی اون صحنه رو ترسیم بکنن یه صحنه است، بعد از اینجا خدا داره به صحنه نگاه میکنه، از چشم خدا داره میگه، خدا بیان میکند ما اینها رو از تمام اون چیزی که قدرتشون و لذتشون و داراییشون و تمام خوشیشون بود، ما اینها رو راه انداختیم، دور کردیم. یعنی اینا فکر میکردن خودشون دارن میرن، میگه ما این کار رو کردیم، اینا راه انداختیم، وگرنه اینا اگه به خودشون بود این خوشی‌ها رو حاضر نبودن رها بکنن. فاخرجناهم، حالا ببینید تمام نعمت‌ها اینو که داره میده، میگه خدا این همیشه هست. یعنی گاهی آدم فکر می‌کنه خودش داره حرکت میکنه میره، اما اونجا ایست که خدا داره راش میندازه میبره، از همه اون نعمت‌ها داره خودش رو خارج میکنه. خدا رحم کنه به انسان که با دست خودش انسان نعمت رو تبدیل کنه به چی؟ به نعمت. حالا با چشم خدا، اخرجناهم من جنات و عیون، حالا با اون باغهای اینها، چشمهای اینها، نهرهای اینها، و کنوز و مقام کریم، اون گنجهای اینها، کاخهای مقام کریم، کاخهای اینها، خانه های زیبا و رفیع اینها، میگه ما همه اینها رو خارج کردیم، اینها رو از همه اینها ما خارجشون کردیم. اینا فکر می‌کردن خودشون دارن میرن، اینجوری نبود که بگیم که اینها در حقیقت خودشون راه افتادن رفتن، اصلا این طراحی ما بود که اینها رو از اینجا دور کنیم، همه اینا رو می‌خوام ازشون بگیریم.
فرعون و فرعونی‌ها،
فرعون و فرعونی همشون، چون از 20 سال تا 60 سال هر در حقیقت مردی که لذت براش معنا میده، مثلا این گنج ها براش مفیده، کار ازش، همه اینا رو انداختیم.
ما این کارو کردیم، یعنی به دلشون انداختیم،
یعنی ما اصلا مثل این میمونه که اینها رو مجبور کردیم به خاطر تعقیب اینها بکنن، مجبورشون کردیم.
هیچ اختیاری از خودشون نداشتن،
هیچ اختیاری خودشون نداشتن، راه افتادن، دارن با یه مثلا صحنه دارن راه میفتن، همه مثل این میمونه که اگه یه لحظه برمیگشتن به خودشون، ما چجور شد که همه خود فرعون حتی
که با چیکار کردیم، چیکار با خودمون
راه افتادیم همه. اخرجناهم من جنات، خیلی تعبیر زیباست، من جنات. اگر بادم بتونه این صحنه اراده الهی رو که داره اینا رو تسخیر میکنه، اینجور میکنن از همه دلبستگی هاشون، خیلی تعبیر ترسیمش خیلی زیبا میتونه باشه، خیلی میتونه عظیم باشه و میتونه نشون دهنده خیلی صحنه های دیگری باشه که نظیر اینه، ولی توجه نداریم، غفلت داریم بهش. فاخرجناهم من جنات. به موسا گفت اوحینا الی موسا ان اسره، عزم رو در موسا ایجاد کردیم که را انداخت. اون اوحینا عزم بود، یعنی تو دل موسا خطور ایجاد کرد که باید امشب را بیفتیم، خطور عزمی را افتادن. به اینها هم اخرجناهم، یعنی اینها هم مثل این میمونه که عزم ایجاد کرد درشون را بیفتن، اما نمیدونستن این عزم نتیجه اختیار خودشون، نه که اختیار بی اختیار، یعنی نتیجه اون تصمیمی که عاقلانه بشینن فکر کنن نبوده، اون عزم بود خدا انداخت تا اینها رو بکنه از اینجا. اخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالک و اورث، یعنی این سنت، کذالک این سنت ماست، فقط هم مربوط به اینها فقط نیست، همیشه هم اینجور بوده، ما میکنیم اینها رو بدون که خودشون بدونن و بفهمن، از در حقیقت ثروت هاشون، از داشته هاشون میکنن، میرن به اونجایی که جای هلاکتشونه. بعد دنبالش چی میشه؟ و اورثناها بنی اسرائیل.
اینا به بنی اسرائیل به ارث
ما همه دارایی اینا رو به ارث بنی اسرائیل رسوندیم. یعنی اصلا بنی اسرائیل تو آرزوهاشون هم هیچ موقع خطور نمی کرد که همه اون دارایی ها و همه اون به اصطلاح خوشی های فرعونی ها ملک اینا بشه. فاتبعوهم مشرقین، اینها وقتی که صبح شد به دنبال به اصطلاح جریان موسی و قوم موسی حرکت کردن به سمت شرق، مشرقین به سمت شرق، که اینها هم رفتن به سمت شرق مصر دیگه که به دریای سیاه رسید، دریای احمر رسیدن. فلما ترى الجمع، من یه خود دارم تون میخوام چون بحثشو کردیم میخوایم لطافت قرآنیشو فقط بگیم. فلما ترى الجمع، وقتی دو لشکر به هم رسیدن، دو به اصطلاح نیرو، دو، چون اینا لشکر نبودن، موسی قوم موسی لشکر نبودن بنده خدا، اینا مردم بودن دیگه، اونا لشکر بودن. اینجا تعبیر قرآن جمعانه، دو جمع تعبیر خوبی است. ترى الجمع، یه جمع لشکر بوده یه جمع هم مردم بودن. فلما ترى الجمع قال اصحاب موسی انا لمدرکون، گیر افتادیم، افتادیم تو تله. مدرک، تعبیر مدرک، ادراک اونجایی است که سلطه بهش ایجاد میشه. ادراک یعنی توجه و سلطه، یعنی احاطه به او. اینجا میگه انا لمدرکون، گیر افتادیم، اینا احاطمون کردن،
کارمون تموم شد،
کار تمامه دیگه. لذا اینجا حالا تو روایت خیلی بحث رو قال کلا موسی. ببینید پس تا اینجا کذالک و اورثناهم بنی اسرائیل فاتبعوهم مشرقین از چشم دوربین خدا بود که حرکت اونها رو حرکت داد. اینها به ظاهر خودشون دارن بگن مثلا نمیدونم فلان بود و اون تجهیز کن، این بیار، این ببر، همه کار، اما خدا داره از اون صحنه اینها رو هدایت میکنه تا این کار رو راه بیفتن به این طور. بعد فلما ترى الجمع، میاره یه دفعه دوربین چی میشه؟
میاد پایین،
میاد پایین
تو بنی اسرائیل.
یه دوربین تو بنی اسرائیل دارن فرعونیا رو میبینن، یه دوربین تو فرعونیاس دارن بنی اسرائیل رو میبینن. حالا این دو تا ترى الجمع، هر دو همدیگه رو دیدن.
بله،
لذا دو تا دوربین داره صحنه رو ترسیم میکنه. ما میگیم دوربین، منظور افق نگاه دیگه. حالا امروز اسمش دوربین شاید. قال اصحاب، وقتی دوربین اصحاب موسی رو نشون میده که دارن فرعونیا رو میبینن و از این ور دریا رو میبینن، اینا میگه انا لمدرکون. حرف اینها نه حرف یه نفرشون باشه، نه زبان قال فقط باشه که زبان، یعنی تمام زبان وجودشونه به موسی که تو، ما دوباره حرف تو رو گوش کردیم، گیر افتادی، افتادیم تو تله. کاشکی تو روایت دارد نمی آمدیم اونجا، برده فرعونیا بودیم اما اقلا زنده بودیم.
کارمون دیگه به اینجا،
اقلا زنده بودیم، برده بودیم ولی زنده بودیم. قال کلا، حالا دوربین از چشم موساست. قال کلا، موسا میگه اینجوری نیست، کلا، تأکیدم هست با یک نگاه باور و یقین الهی. این کلا اگر میشد به تصویر کشیده بشه که حرف اینها این بود که گیر افتادیم، قدرت اونها رو دارن میبینن میگن گیر افتادیم، ضعف خودشون رو دارن میبینن، دریا رو دارن میگن گیر افتادیم، تا موسی نه، کلا. این کلا اگر میشد نشون بدیم که موسی کریم با چه یقینی این کلا رو داره میگه، اصلا اینجوری نیست. یعنی اگر راه آب باز نشه مجبور باشیم برگردیم هم گیر نیفتادیم، اگر مجبور باشیم با لشکر درگیرم باشیم راه بازه برای ما، چون خدا وعده داده برای نجات ما هیچ جایش بنبست نیست، نه فقط راه دریا باشه، نه اگه راه رفتن تو خود زمینم باشه راه بازه برای ما، رفتن به آسمون هم باشه راه بازه برای ما،
ما بنبست نداریم،
بنبست نداریم، نه فقط یه راه خدا، حالا ببینیم چی کار میکنه دریا رو باز میکنه، نه، اگر قرار باشه که خدا راه باز بکند همه چی جند الله هست، همه چی در اختیار خدای سبحان است، که راه برای خدا بی نهایت راهه، بی نهایت راهه.
چرا باز نمی کنه پس؟
چون اون اضطرار ایجاد نشده، اون انا لمدرکونی که ما باور بکنیم که خدا در حقیقت ببین و زلزل،
یعنی باید به انا مدرکون لمدرکون برسیم،
یعنی ما باوره بشه، چون وقتی آدم باوره میکنه اون باور، چون همینجوری که بشه تا اگر اجابت بشه آدم میگه که خب این مال این بودش که مثلا فلان کارو کردیم اینجوری شد، زود به اسباب نسبت میدی، زود محاسبات میاد سر جاش میگیره، اون میگم خب این خوب شد اون کارا رو اون موقع کردیم حالا نتیجه داد. از کردم یه دفعه آقای برای که حالا رفع خستگی بشه، قبلا شاید گفتم ولی خب حالا بعد از تاج الله بهجت رحمت الله این فرمودن که کسی بعضش مالیش به هم هیچ نداشت، حرم امیرالمومنین رفت خدمت حضرت خلاصه عرض حاجت که آقا من ندارم هیچی، من تو نجف هستم هیچی ندارم. اومد از حرم تو صحن، دید یه کاروانی از شهرشون رسیده. خب موقع هم طول میکشید، 15 روز 20 روز طول میشه تا برسن، از ایران رسیده بوده اونجا. بعد رسیده و بعدم به این یه کسی دید و از گفتش که آره ما میمدیم، پدرت هم یه حواله‌ای داد، گفت بدین به پسر من اونجاست، بدین به پسر. گفت تا این پول رو گرفت رو کرد به امیرم، گفت آقا جان اینو بابام فرستاده ها، اینو بابام فرستاده، من اون که گفتم الان گفتم،
به حساب خودت نمیفتی،
من اونو الان گفتم، بابام 15 روز 20 روز پیش اینو فرستاده با این آوا. فکر میکرد اجابت اگر اینجوری بشه میره تو محاسبات ما و دیگه اون نگاه الهی باز ایجاد نمیشه. لذا اینجا دارد، حتی دارد که وزلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. اینقدر سخت میشه کار تا اینکه همه مؤمنین میگن خلاصه پس کو نصر خدا، اگر راست بود کو بس متى نصر الله. بعد اونجا در حقیقت نصر خدا قریب است و اونجا نصر خدا محقق میشه. لذا دائما خدا داره نصرت میکنه، اما ما دائما به اسباب نسبت میدیم، مگر اونجایی که به اضطرار میرسیم که دیگه همه وسائل قطع کنده شده و امکان نداره، اونجا که خدا نصرت بکنه میگیم این نصرت الهیه، اما دائما خدا داره ما رو نصرت میکنه. ما الان همین که کشور ما 43 ساله در مقابل سنگین ترین تهاجمات و فشارها و تمام عالم ایستاده و زنده مونده، واقعا نصرت الهیه. ولی این رو نگاه میکنیم میگیم خب اونجا این محاسبه رو کردیم، اونجا این کار رو کردیم، اینجا این کمکمون کرد که ما. خب بعد میفرماید که کلا، این کلا من خیلی واقعا یک کلا، یک کل ست حرفه بهم. اما این ست حرف اینقدر عظمت توش هست، اینقدر یقین توش هست، یعنی با هرگز هرگز با شک راه نداره توش،
یعنی محاله
اصلا، اونم میلیاردها راه جلوش میبینه، نه یه راه، یعنی تمام ذره ذره عالم راه برای نجاته، ذره ذرهش راه برای نجاته، نه فقط این راه یا اون راه، دو تا سه تا راه ببینیم، نه. لذا کسی که اینجوریه بدون میلیاردها راه برای نجاتش، برای اگر این باور بشه، کلا این معنا رو میده، کلا ان معی ربی سیهدی، ان معی ربی سیهدی، خدا با منه. وقتی خدا با منه دیگه معنی نداره، انما ای ربی
سیهدین.
این سین سیهدین سین صوفه نیست، ما یه سین داریم که معنی آینده است، میگیم مثلا سیهدین یعنی بعدن هدایت میکنه، نه این سین میگن سین تأکید، سین تأکید یعنی یهدین، یعنی الان، همه الان هدایت محقق میشه، سیهدین نه بعدن، سیهدین هدایت قطعی است همین الان و نجات قطعی است، انما ای ربی سیهدین، که حالا اینا هر کدومش لطافتای داره. فاوحینا الی موسی، وقتی به اینجا رسید و این بیان تو دل اینها افتاد که انا لمدرکون و دیدند اون غلبه اونها رو و ضعف خودشون رو و این یقین موسی رو، حالا در حقیقت اینجا اوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر، بزن با عصات. موسی میتونست خطاب به بحر بکند که باز شو و قطعا اطاعت میکرد و باز میشد، چون نفس نبی در حقیقت این عصا رو هم عصا کرده اینجا. تعبون تا چشم محسوس بینه حسگرای بنی اسرائیل این است که با یه وسیله این کار بشه،
ببینن
ببینن یه چیزی است که این اثر مولا اساس انظر به عصا کل بحر فنفلقه، پس تا این عصا رو زد فنفلقه فکان کل فرقن کالطود العظیم، هر کدام از این در حقیقت تکه ها مثل یک در حقیقت دیواره عظیمی در حقیقت چی شد، تصویر این که آدم داره میره، مثلا شما حساب کنید که عمق مثلا 100 متری آب، 50 متری آب، 50 متر آب ارتفاع داشته باشه برای تو، بعد تازه این مال سطح آبه، اگر آب بخواد جمع شه با هم دیگه از 50 متر هم چی میشه؟
بیشتر میشه دیگه، این دیواره هاش خیلی
دیواره خود وایسته دیگه، این دیواره خود وایسته، خیلی سنگ، یعنی عظمتی که اون تعبیری که خدا میکنه میگه کتود العظیم، یعنی وقتی خدا میگه کتود العظیم یعنی کسی که تو اون مسیر قرار میگیره این عظمت این دیواره براش خیلی جلوه‌گره.
من اگر مجبور نبودم، اگر تو قوم حضرت موسی بودم، اگر فرعونی ها پشتم نبودن
نمیرفتم
نمیرفتم تو
دیگه، اینا هم همینجور بودن. یعنی اگر انان را مدرکون نبود، از ترس پشت سریاشون نبود، وارد این صحنه نمی‌شد.
حتی اگر دریا باز
بود، دریا باز می‌شد، وارد نمی‌شد.
هر لحظه ممکن بود.
لذا اینا اون ور دیدن که مرگه، اونم مرگی که اونها با اون به اصطلاح حال و هوا ایجاد کرده بودن که به اشد به اصطلاح مرگ می‌خواستن اینا رو بکشن. خب فنفلا کان کل فرقن کتاود العظیم و از لفنا سمل آخری. اینم برای اینکه همون فرمایش شما رو خلاصه بسا دنبال میگه اونها رو هم دنبال اینا نزدیک کردیم. از لفنا سمع الاخرین، یعنی اونا اومدن، اونا هم وای نسدن معبود بگن حالا چی شد کجا شد. نه اونا هم پشت سر اینا از لفنا نزدیک شدن. سمع الاخرین یعنی اون دسته دوم که ترا الجمعان قوم فرعونیان بودن، پشت سر اینا اینا هم اومدن که اینا هم وارد بشن.
چقدر سینمایی شد.
آره. و انجینا موسا و من معه اجمعین. ببین اینقدر خلاصه بیان کرده، انجینا موسا و من معه اجمعین، موسا و تمام کسانی که با موسا بودن رو، همه رو با تأکید، هیچ کی جا نموند، هیچ کی جا نموند، همه رو. چون خیلی سخته تو این جمعیت حفظ بشه که تک تک همه نجات پیدا بکنن.
بله
بالاخره ممکنه یکی رو پاش بشکنه، یکی مثلا بیفته زمین، یکی جا بمونه، یکی تو یک گوشه کناری به صدا دیده نشه.
به تعبیر شما یه خون از دماغ کسی
نیامده. ببین چقدر انجینا موسا، موسا محوره و من معه همه دور شعاع موسا. خدا ببین چقدر اینجا موسا، یعنی این خورشید تابان این قومه. انجینا موسا و من معه، هر کی با اوست، هر کی با اوست. خیلی اینا تعبیرات زیباست که این نسبت به ما با امام زمانمون خدای سبحان که انجینا امام رو با من معه، هر کی با او هست، به مقدار معیت هم نجات محقق میشه. هلاکت نداره اما نجات مراتب داره. معیت ما هر چقدر باشه، نجات هم متناسب با همونه. همه قدر لازم نجات که هلاک نشدن رو پیدا میکنن وقتی با ارتباط با امام دارن.
بله.
اما مراتب نجاته، مراتب معیت، مراتب نجات دیگه. اینا بید چقدر زیباست. و انجینا موسا و من معه، محور موساست، ولی ما و من معه و هر کی با اوست، اجمعین. ثم اغرقنا الاخرین. ببینید این آدمی از چشم خدا میبینیم که داره نجات رو، صحنه نجات رو نشون میده. این چشم خداست، صحنه نجات رو از یک طرف نشون میده، همون چشمی که داره این صحنه نجات رو میبینه، همون چشم صحنه غرق رو نجات نشون میده. ثم اغرقنا الاخرین، اون قوم دیگری که از لفنا سم الاخرین بود، این آخرین اینجا همونها دارن غرق میشن. همین آب و دریا سبب نجات موسی کلیم و من معه شد. همین دریا و همین آب سبب غرق شد. اگر یادتون باشه تو عذاب قوم هود میگفت، عرض کردیم اونجا آیه قرآن فهم و روایت هم داشت، همون باد سمومی که قوم هود رو از بین میبرد، همون سبب تنفس اهل ایمان بود. همون
آبی که خون میشد،
همون آبی که خون میشد، همون آب نجات بود برای نه. خدا نمیخواد بگه این آب اون یکی خونه، نه، همون عصایی که عصا بود وقتی موسی گفت خدا، این خدا ازش سوال کرد که ما تلک به یمینک، چی دستته؟ موسی گفت یه عصای اتوکل علیه و احش بها علی قنا، ولی خدا گفت علقه ما بندازش. بعد اونجا دارد در روایت در علامه طباطبایی در المیزان میفرماید که خدا به موسی کلیم یاد داد، موسی وقتی من میپرسم این چیه، بگو اون نیست که تو میخوای،
نه اونی که میبینی،
نه اونی که هست فکر میکنی ظاهرینه.
بله.
اونی که تو میخوایه. اگر این دریا شکافته شده، اونیست که او خواسته. اگر دریا برهم میاد، اونیست که او خواسته. اگر آب خون است، اونیست که او خواسته. اگر آب ماهیت آب دوتا ماهیت، یعنی واقعا خون بود اونجا، واقعا اون آب نه رنگ خون باشه ها، آب خون بود اونجا، اونیست که اون میخواست. اینا خیلی، اگر باور به قدرت خدا انسان اینجوری داشته باشه، چی مانع میشه در عالم برای انسان که به اون کمالی که میخواد نرسه؟
اینو به چه مناسبتی گفتین؟
این که اینجا میفرماید ثم اغرقنا الاخرین، همون آبی که انجینا، آیه قبل انجینا موسی، همون نجات، همین اغرقنا.
باعث غرق شد.
همین باعث غرق شد. همون باعث نجات شد. لذا همون آبی که کشتی نوح رو حرکت میداد، همون آب غرق در حقیقت قوم نوح رو به دنبال داشت. یعنی همش با یک حقیقت محقق میشه. خیلی ان فی ذلک لآیه. این معجزه ماست. آیه معجزه است. ان فی ذلک لآیه. همین نگاه رو اگر کسی از چشم خدا دید که غرق رو و نجات رو در یه صحنه با هم ببینه، میگه ان ذلک فی ذلک لآیه. این آیه و معجزه. و ما کان اکثرهم مؤمنین. و ما کان اکثرهم مؤمنین هم شامل فرعونیا شد، هم شامل قوم بنی اسرائیل شد. قوم بنی اسرائیل آدم مؤمن خوب توش داشته، جوانان با وفای مؤمن شجاع با ایمان موسوی توش خیلی بود. و ان ربک له العزیز الرحیم. عزیز است غرق رو، رحیم است نجات
رو.
او وقت اونجایی که رحمت هست با عزت هست، اونجایی هم که در قدر غرق است باز از رحمت هست. چه کنه خدای سبحان با ما، چه جور به ما نشون بده که یه قدری قلبمون تکون بخوره و باور ایجاد بشه. این آیات سوره شعرا بود. در سوره به اصطلاح بذارید این آیات سوره دخان رو بخونم که باز نزدیکتر. سوره دخان میفرماید آیات 23 تا 29، باز بسم الله الرحمن الرحیم. فأسر به عبادی لیلا انکم متبعون. شبیه همون که شبانه حرکت بده، اینها حتما دنبالتون میان. وترک البحر رهوان، خیلی زیباست. حالا که عبور کردین، ببینید خلاصه میکنه آیه، دیگه تکرار نمیکنه. وترک البحر رهوان انهم جند مغرقون. وقتی که از دریا عبور کردی دیگه نمیخواد عصاتو بزنی که بگی آبو من با عصا زده بودم، آب جمع شده و به صلاح این باعث شدش که راه ها باز شدش، حالا با دوباره مثل عصا که اجدها شد، حالا دستتو بگیری اجدها رو بگیری بشه عصا. نه، وترک البحر، دریا رو رها کن، دیگه تو کار نداشته باش، تو قومتو وردار ببر، ظالمین رو رها کن، کارشون با ماست. وترک البحر رهوان، با همه سعی که دارد، رهوان یعنی اون راه باز وسیع، وترک البحر این دریا رو با این راه باز وسیع که شده، نگران نباش، رهاش کن. انهم جند مغرقون. همینجا، اینجا جاییست که ما میخوایم انتقاممون رو بگیریم. آوردیمشون اصلا برای اینجا، برای این کار. اگر اینها عبرت گرفته بودن وقتی که این راه باز شد، معجزه رو دیدن، دیگه واردش نمیشن، تعقیب نمیکردن شما رو، بدون بالا به این بردن شما، نجات پیدا کرده بودن. حتی ما اسبان اینها رو از ورود به این راه در حقیقت ترسوندیم که اینا نیان، اما با این حال در حقیقت چی بودن؟ اصرار اینها و سماجت اینها باعث شد که ما راه رو برای اینا باز بکنیم، بگیم ابی نداره، یه اسب ماده‌ای دیدن، این اسبان نری که اینا هم اسبان نر سوار شده بودن، اصلا داره در چیزی که همه میگه اسب ماده‌ای رو قرار دادی، وقتی اینا اصرار دارن سماجت که اینا اسب ماده رو کردن، اسبان اینا حرکت کردن، یعنی مثل که یه حالتی بشه که دیگه از این ترس در حقیقت چی میشن، جدا میشن، این حالت حرکت کردن و اومدن. بعد میگه وترک البحر رهوان انهم جند مغرقون. کم ترکو، اینها چجوری رها کردن؟ من جنات و عیون، چه بسیار باغهایی که چقدر زحمت کشیده بودن توش برای اینکه اینها آباد بشه، برای اینکه اینها افتخاراتشون باشه. کم ترکو من جنات، یک عیون، چشمه های زیبا که معلوم شه چقدر نهرها و چشمه ها اونجا داشته، و زروع، غیر از باغها کشزارها، زروع زر کشزاره، و کشزارها و مقام کریم، خانه ها و قصرها، و نعمت کانو فیها فاکهین. یه چیزایی که خوشی اینا همش به اینا بود، سرخوش بودن دائما، غرق نعمت بودن، فاکهین، در حالی که اینها در حقیقت چی بودن؟ تو خوشی بسیار بودن. چجوری کم ترکو؟ ما اینا از این خوشی ها اینا رو کندیم، آوردیم، رسوندیمشون تا اینجا که یک جا غرق بشن. کم ترکو، رها کردن. این رها کردن هم اخرجناهمه که اونجا اومده بود که ما اینها رو خارج کردیم. کذالکه، نه فقط این بود، و اورثناها قوما آخری، ما وارث اینها رو کسان دیگری قرار دادیم، قوم دیگری قرار. اونجا گفت بنی اسرائیل، اینجا میفهم قوما آخری، یه قوم دیگر. ما تمام اون قوم آخری کسایی بودن که اینها اصلا نمیخواستن دست اونا به اینا برسه. من یه مثال یادمه، حالا بد نیستش این مثال برای عبرت گیری. یه بنده خدایی بود، ثروتمند بود، اهل خیر و اینا هم بود، یعنی قبل از انقلاب ما میرفتیم پیشش، مثلا گاهی مثلا میگفتیم برای فلان کار فلان چیز، واقعا دست باز میداشت، میداد، راحت بود، سخت نبود براش. این به اصطلاح یک نزدیکانی داشت که از طریق خانومش باهاش مثلا مرتبط بودند و فامیلای خانومش بودند، با اینا اصلا خوب نبود، اصلا خوب نبود با این فامیلای خانومش، اصلا خوب نبود. اما سرگذشت این ابتدای انقلاب یه خورده با انقلاب میونش به هم خورد، به جهاتی به هم خورد. این بنده خدا تصادف کرد، با همه خانوادهش توی ماشین بودن، داشتن میرفتن جایی، تصادف کردن. پدر و مادرش هم باهاش بودن، اونام همراهش از دنیا رفتن. بچه‌هاش هم یکی از دختراش زنده مون تا بیمارستان، به بیمارستان رسید. بعد تو بیمارستان همه اموال این از ارث میرسید به این دختر، از طریق این دختر رسید به خانواده خانومش.
همون که چشم دیدنش رو نداشت
اصلا تو دنیا، بایی که ثروتمند بود اصلا مایل نبود که به اینا چیزی بکنه. خیلی تمام ثروتش اورثناها قوما آخری، خیلی عجیبه ها. باید این بچه زنده بود تا بیمارستان که ارث منتقل میشه به این دیگه، کسی نداشته، وارث دیگه ای نداشته، هیچ وارث دیگه ای نداشته، این میرسه به این، از طریق این هم میرسه در حقیقت به کی؟
خانواده،
به خانواده خانومش، یعنی پدر و مادر واسم،
بله، همسرش، مادر بزرگ و پدر بزرگ،
میرسه از طریق اونو. یعنی همون هایی که اصلا اینجا تعبیر این است که این اصرار داره خدا که اورثناها قوما آخرین رو در جاهای مختلف بیان بکنه، که حتی اون چیزی که اینا هیچ حساب نمی کردن از طرف اونها، و اینکه از طرف اینها اینا هم حساب نمی‌کردن که اینا بهشون برسه، یعنی از دو طرف اصلا امکان نمی‌دادن،
فکرش هم نمی‌کردن
که یک دفعه جوری بشه که تمام ثروت و مقام و کاخ و زمین‌ها و باغ‌ها و چشمه‌ها و همه اینا برسه به اینها. اینم یکی از اون مسائله که بعد دنبالش می‌فرماید که فما بکت علیه از سما و الارض. خیلی حرفه عجیبیه که فما بکت علیهم از سما و الارض و ما کانو منظری. آسمان و زمین بر اینا گریه نکردن، آسمان و زمین بر اینا گریه نکردن. بعد تعبیر این است که مرحوم علامه فرماد آسمان و زمین گریه نکردن، یعنی چی؟ فرعون و قومش غرق شدن، آسمان و زمین برشون گریه نکردن، یعنی چی؟ یعنی اینها تو عالم وجود هیچ اثر مثبتی نسبت به عالم نداشتن که عالم از رفتن اینها متأثر بشه.
یعنی باید یه جوری زندگی کنی که وقتی رفتی عالم برات متأثر،
عالم براش، لذا آسمان و زمین بر رفتن مؤمن گریه میکند. گریه آسمان و زمین مطابق وجود لذا میگه من در مثلا بالا بردن اعمال صالح این بودم، باب رفتن بالا بودم، من با این به کمال میرسیدم، من با این خوش بودم، من کنار این که بودم منم تو کمال میرسیدم، منم خلاصه به لذت میرسیدم، ادراک دارن، شعور دارن. گریه با خنده فرع شعوره. لذا وقتی که اینها دور فما بکت علیهم السما و الارض، این کنایه از اونه که اینو خوشحال شدن، یعنی اینها در فشار بودن به واسطه وجود اینها، با بودن اینها وقتی اینا رفتن فما بکت هیچ متأثر نشدن. با این که از بین رفتن یک وجود تو عالم باید تأثیر ایجاد کنه تو حلقه های عالم، وقتی یه وجودی به عدم میره حلقه های وجود باید از این متأثر بشن که این وجودی بود مرتبط با اینها،
یه حلقه گسسته شد،
حلقه گسسته شده، وجودی معدوم
شده، ولی انگار نه انگار،
ولی اصلا اینها فما بکت علیهم السما و الارض کأنه مثل یک حلقه فاسدی که وقتی جدا میشه از در قد همه راحت میشن از این حلقه فاسده و از بودن این متعذی بودن. فما بکت علیه بس، این دیگه به اصطلاح بالاترین تعبیری که خدا میخواد بفرماید که اینها تو دنیا چجوری زندگی میکردن و روابط چجوری بود با این فما بکت علیه بس سما و الارض. این هم دنیا رو شامش، هم آخرت رو دیگه، یعنی همه حیات دنیا همه راحت شدن با رفتن این. لذا دارد که مؤمن وقتی از دنیا میره مؤمن راحت میشود از زندان، اما کافر وقتی که راحت از دنیا میره همه چی از او راحت میشود که این رفته.
مثل دندون خرابی که باید بکشیش.
خیلی زیباست که و ما کانو منذرین. هیچ لحظه به اینها فرصت داده نشد که اینها دیگه. این تا اینجا خلاصه فرصت تمام شده؟
نه بفرمایید اگه نکته‌ای هست بگم.
دسته های دیگری از آیات قرآن تو من عمدن این دو دسته از آیات رو که مفصل تر بود در محضرش بودیم، همچنین در سوره یونس و سوره انفال و سوره اسراء و سوره طه هم اشاراتی به این مسئله و سوال دیگه هم داریم، اما منتها اگر نمیدونم دو سه دقیقه فرصت داریم الان برای
میخواید بذاریم بعد از تلاوت قرآن؟ انشالله بعد از تلاوت قرآن. خیلی خوب، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد انشالله برمیگردیم. نکات حاجی عابدینی عزیزمون حسن ختام جلسه و برنامه امروز ما خواهد بود. عزیزانم صفحه 213 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. آیات نورانی سوره مبارکه یونس رو به اتفاق خواهیم شنید. آیات 34 تا 42 این صفحه مبارک رو به اتفاق تلاوت بکنیم. انشالله برمیگردیم. با احترام با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون
اللهم صل على محمد وآل محمد
باز بسم الله الرحمن الرحیم سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم خاص مخاطبان خوب شبکه محترم افق و عزیزانی که از طریق شبکه 3 تکرار این برنامه رو میبینن مخاطبان خوب داخل و خارج از کشور حسن ختام فرمایشات حاج آقای عابدین رو به اتفاق خواهیم شنید و انشالله بعد از محضرتون خداحافظی بکنیم تا فردا و تا سلامی دوباره
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم ما در همونجور که حالا قرآن هم مربوط به سوره یونس بود در محضر سوره یونس هستیم تا خب آیات دیگری شو که مربوط بحثمون هم باشه در محضرش هستیم میفرماید که بعد از اینکه جاوزنا به بنی اسرائیل این آیات 89 تا به اصطلاح 89 به بعد سوره تا 92 سوره یونس میفرماید و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر ما عبور دادیم اینها رو فاتبعه فرعون فرعون هم اینها رو دنبال کرد و جنوده و بقیان و ادوان این بقیان و ادوان اینجاست که این تعقیب هیچ وجهی برای اینها نداشت چون اینها اونجا مهمان بودن در مصر حالا میخواستن برن از مصر کسی نمیتونست حق اجباری سکونت برای اینا بگه باید حتما اینجا ساکن باشه
جلوشونو نباید میگرفتن
نباید جلوشونو میگرفتن اینها در حقیقت داشتن میرفتن رفتن در حقیقت حقشون بود امکان مکانی برای پیدا کردن مکانی برای مثلا سکونتشون حقشون بود نمیخواستن تو حیطه کار فرعونی هم تصرفی بکنن بلکه میخواستن برن یه جایی خارج از منطقه نفوذ اونها اونجا بخوان با سکونت بکنن لذا اینها دارد که اینها دنبال کردن بقیان و اینا با ستم و دشمنی اینا رو تعقیب کردن حتی اذا ادرک الغرق تا اونجای غرق که در حقیقت تا اونجایی که غرق شدن یعنی اینا با این بغی و عدو سبب غرقشون هم شد که این رو داره تعلیل میکنه قال تو اون حالتی که این داشت غرق میشد قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین ما این فراز رو میذاریم چون فرصت کمه اگه شروعش بکنیم جواب این دنبالشو فلیوم ننجیک به بدنک میگه اون موقع گفت من ایمان آوردم به خدای بنی اسرائیل و از مسلمین هستم که بعدش رو توضیحشو میدیم فلیو ننجی که به بدنک ما بدن تو رو امروز نجات دادیم لتکون لمن خلفک آیه تا این چی باشه؟ برای پس از این چون دیگه مثلا فرعونی ها دیگه مردی مثلا مردی که تو صحنه بخواد باشه نداشتن
بله.
برای لمن خلفک آیه برای کسانی که بعد از این هستن آیه باشه و این کثیرن من الناس عن آیاتنا لغافلون این ننجی که به بدنک نشون میده که بدن انسان نیست این خیلی تعبیر دقیقی است که در این آیه اومده و الا اگر نجات پیدا شده بود فرعون نجات پیدا کرده بود در حالی که ما تمام باورمون است که همه حقیقت اون بدنمونه اصلا این آیه داره تخطئه میکنه نگاه بدن محوری رو
پس اینجوری میشه بدنت نجات پیدا کرد ولی تو نجات پیدا نکردی
تو رو غرق کردی تو رو نفس انسان اغرقو فاغرقو سوخت تو وای که غرق شد ولی سوخت اما بدنتو نجات دادی بدنتو تو نیستی این یه بیان عظیمی است برای اینکه انسان تو زندگیش بداند که انسان بدن نیست و الا اگر عدالت الهی با این میرفت زیر سوال که اگه بدن این نجات پیدا کرده بود این نجات پیدا کرده بود اگه بدن بود از عذاب بدن در راحت بود میگه نه تو عذابت علیمتر از همه عذابهای دیگران هم هست که از دنیا رفتن اما بدنت رو نجات دادیم چون تو بدن نیستی و عذاب متفرع و فرع بدن داشتن نیست که اون بر قلب انسان اون عذاب جاری می شود و شدت پیدا می کند که و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون یه آیه دیگری رو هم از سوره اسراء بخونیم که سوره اسراء آیه 104 می فرماید که فاراد ان یستفزهم من الارض فرعون می خواست اینها رو از زمین ریشه کن کنه و بکنه یعنی بنی اسرائیل رو فاغرقناه ما او رو غرق کردی. این تعلیل ها خیلی زیباست. اونجا گفت بغیان و عدوان ستم میخواست بکنه. اون ستمش همین اراده ان یستفزهم من الارض. این علت هایی که خدا میاره مراتبش تو وجود ما ممکنه چی باشه؟ باشه. اگر خدای نکرده اینها مبدأش باشه نتیجهش محقق میشه. لذا انسان میبینید اون عذابی ده که نتیجه اینه تو مرتبه خودش، تو مرتبه خودش براش ایجاد میشه. اراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناه. او میخواست این کارو بکنه، ما او رو ریشه‌کن کردیم. تعبیر در خیلی تعبیر زیباست که میگه اگه کسی همسایه‌ش رو اذیت بکنه، خونه او رو ما به ارث میدیم به این همسایه. اینجا فرعونیا اینا رو میخواستن اذیت بکنن، تمام اموالشون به ارث رسیدید. اینا سنت عجیبیه، یعنی همون بنده خدایی که گفتم نمیخواست اونجا کنه رسید به او. اینا ببینید اینا تعبیرات خیلی سنت‌های الهی عجیبه. یعنی اون علیم ترین عذاب وقت اون میشه که ببینه اونی که بغض داشت نسبت بهش، همه به اصطلاح سرمایه و نعمت‌های او در دست اونه. این براش خیلی عذاب میشه. میبینم چون این رو میبینه، بعد از این میبینه این رو. یعنی این براش دیدنیه، جزو اون مسائلی که دنیا هم که رفته باشه مشهوداتش یکیش همینه که باید ببینه. اصلا جزو عذابهای اونی که اینه که ببینه که همین ها اورسناها، یعنی فرعونیان دیدند که همه مال و اموالشون به بنی اسرائیل رسید. یعنی اینا دیدن خیلی اینا. و قلنا من بعده فاغرقناه و من معه جمیعا. ببینید اونجا گفت فنجیناه و من معه. موسی محور بود
و من معه،
و من معه میشدن فرعش. اینجا اغرقناه، ما او رو غرق کردیم فرعون رو، و من معه جمیعا.
بازم اینجا این
بازم اینجا محور اون امام ظلمه. هر چقدر انسان به امام ظلم نزدیکتر باشه، معیتش قوی تر باشه، غرقش شدیدتره، عذابش شدیدتره
و برعکسش.
و برعکسش اینا سنت های الهیه. و قلنا من بعده یا لبنی اسرائیل اسکن الارض. بعد از این ما به بنی اسرائیل وقتی اینا رو غرق کردیم گفتیم حالا شما ساکن در ارض بشید و ادامه آیاتی که در سوره اسراء هست.
بسیار ازتون ممنون و متشکرم حاجی عابدینی. خیلی ممنون از توجهتون، از همراهیتون، از لطف و محبتتون. حاجی عابدینی هم دعا بکنند که انشالله آمین بگیم و خداحافظی کنیم.
انشالله خدای سبحان باران رحمتش رو بر کشور ما بیش از پیش نازل بکنه
الهی آمین.
و این مردم صبور ما رو متنعم به رحمت بیشتر حق قرار بده
انشاءالله. ای عشق به جسم خسته جانی بفرست، ای عشق به جسم خسته جانی بفرست. تنگ است جهان ما، جهانی بفرست. ما خاک به اندازه مردن داریم، تا زنده شویم آسمانی بفرست. تا سلام دوباره و دیدار دوباره. متشکرم ازتون حاجی عابدی.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.